ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما و صدای ما رو می شنوید در دوشنبه شب ایران 20 بهمن ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله شامگاهی بریم سراغ خبرها و همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد که در استودیوست.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرستی از تحریم‌های گسترده‌تر علیه روسیه را تصویب کردند. بنابر گزارش‌ها در نشست روز دوشنبه تصمیم بر این شده است که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات جاری بین روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین اجرای تحریم‌های جدید به حالت تعلیق باقی بماند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در بروکسل گفت اصول تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند، اما اجرای آنها بستگی به وضعیت در اوکراین خواهد داشت. وزیر امور خارجه فرانسه خبر داد اتحادیه اروپا 16 فوریه بار دیگر برای ارزیابی وضعیت اوکراین تشکیل جلسه خواهد داد. نیروهای مسلح کرد سوری که به تازگی توانستند شهر راهبردی کوبانی را از تسلط نیروهای گروه خلافت اسلامی داعش آزاد کنند، اعلام کردند که موفق شدند شبه نظامیان داعش را از 120 روستای اطراف کوبانی بیرون برانند. در به گزارش شبکه خبری الجزیره، منابع خبری وابسته به نیروهای کرد سوری گفتند با این موفقیت نظامی حدود 1/3 از دهکده‌های حومه کوبانی از تسلط داعش آزاد شده است. پیش از این تحولات تعداد روستاهای اطراف کوبانی که در اختیار داعش قرار گرفته بودند حدود 400 روستا اعلام شده بود. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان، ملا عبدالرؤوف مشهور به خادم، فرمانده گروه خلافت اسلامی در افغانستان، امروز دوشنبه کشته شده است. بنابر بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان، این فرمانده محلی داعش همراه با 5 از افرادش در منطقه ولسوالی کجکی در ولایت هلمند و در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شده است. بنابر این خبر، ملا عبدالرؤوف که از فرماندهان پیشین طالبان بوده اخیراً به داعش پیوسته و در ماه‌های اخیر از اهداف اصلی نیروهای امنیتی افغان به شمار می‌رفته است. روز یکشنبه سخنگوی وزارت کشور افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته بود که گروه خلافت اسلامی در افغانستان حضور ندارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز قرار است در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. گفته می شود دو طرف حول دو محور بحران اوکراین و اجلاس آینده سران گروه 7 که قرار است به میزبانی آلمان برگزار شود گفتگو خواهند کرد. قرار است رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین چهارشنبه این هفته نشستی را در مورد اوکراین در مینسک پایتخت بلاروس برگزار کنند. آنگلا مرکل در ادامه سفر رسمی خود به کانادا می رود تا با استفان هارپر نخست وزیر آن کشور در اتاوا دیدار کند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید روند مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران تا کنون پیشرفت قابل توجهی داشته. آقای پوتین که با روزنامه الاهرام مصر گفتگو کرده افزوده که به باور او نکته دشوار در مذاکرات این است که هیچ یک از طرفین از دید منافع یک طرفه به وضعیت نگاه نکنند یا بیش از نیاز یک توافق همگانی چانه نزنند. سخنان پوتین یک روز پس از آن انتشار می‌یابد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت یک توافق خوب در مذاکرات مورد تایید اوست. ایران و گروه 5+1 پیشتر موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی به مذاکراتشان ادامه دهند. و اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران میگوید حدود 4% موارد سرطان ریه را میتوان به آلودگی هوا، آلاینده های صنعتی و آلاینده های ناشی از سوخت خودرو مرتبط دانست. او عواملی از جمله آلودگی ناشی از آب به فلزات سنگین و استفاده از آبهای آلوده در آبیاری سبزی و میوه، استعمال دخانیات، اشعه ماورای بنفش و عوامل عفونی را دلیل بسیاری از سرطان ها اعلام کرد.
خیلی ممنونم از شما الهه روانشاد بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه تکذیب اظهارات نماینده مجلس در مورد کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی و افزایش گرد و غبار در خوزستان و تعطیلی دوباره مدرسه ها. در ادامه هم بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمونید. رئیس جمهور روسیه گفته کشورش همواره حامی برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران از جمله غنی‌سازی اورانیوم در کشور بوده. او در این حال تأکید کرده که این فعالیت‌ها باید تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام بشه. وزارت امور خارجه روسیه هم در بیانیه اعلام کرده که آژانس باید نقش کلیدی در کنترل اجرای توافق احتمالی آینده بین ایران و گروه 5+1 ایفا کنه. جزئیات رو از همکارم آنا رایسکایا بشنوید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که در استانه سفر به مصر با روزنامه الاهرام مصاحبه کرد، گفت موضع ما این است که ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستحق توسعه فعالیت‌های هسته‌ای شامل غنی‌سازی اورانیوم است. این در حالی است که غنی‌سازی اورانیوم یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران عنوان شده و تعداد و نوع و چگونگی اتصال سنتریفیوژهای فعال در تأسیسات غنی‌سازی ایران از موضوعاتی است که کشورهای غربی به ویژه آمریکا نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این رابطه به روزنامه الاهرام گفت که روسیه به سختی توانست همتایان خود در گروه 5+1 را با موضع خود همسو کند. به گفته وی، این روسیه بود که طرفین را برای آغاز گفتگوی جدی به میز مذاکره دعوت و همگی را متقاعد کرد که جایگزینی برای حل سیاسی دیپلماتیک این مناقشه وجود ندارد. او همچنین مدعی شد که چهارچوب پیشرفت این مذاکرات بر پایه اصول مرحله به مرحله و عمل متقابل از سوی روسیه مطرح شد و سایر مذاکره کنندگان از این روی کرد حمایت کردند. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است که بسیاری از گفته های پوتین مصرف داخلی دارد.
Действительно, Иран своим руководством хочет действительно окончательно решить эту проблему ядерную, да, чтобы были
مهمترین عامل پیشرفت مذاکرات خود حاکمان ایران هستند که به نظر می‌رسد برای حل مسئله اتمی تمایل جدی دارند. بیشک تحریم‌ها نیز این کشور را به مصالحه واداشته. مطمئنم که نقش روسیه در این روند مؤثر بوده، اما پافشاری بر نقش ویژه صرفاً ناشی از رقابت‌های سرسختانه با غرب و در راستای تبلیغاتی است که برای انسجام داخلی و پشتیبانی مردم روسیه از حکومت منتشر می‌شود. همه امیدواریم که با ایران توافق حاصل شود، اما تنها در صورت اجرای این توافق این مناقشه حل خواهد شد.
شنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه کنفرانس امنیت جهانی در مونیخ با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، و یوکی آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار داد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه فعالیت آژانس در زمینه راستی‌آزمایی روند اجرای تعهدات هسته‌ای ایران را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد که آژانس در نظارت بر اجرای توافقاتی هسته‌ای نیز باید نقش کلیدی داشته باشد. روسیه همچنین به عنوان یکی از 5 قدرت هسته‌ای جهان در بیانیه مشترک با آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چین بر لزوم همکاری کامل ایران با آژانس تأکید و از فرایند دیپلماتیک کنونی میان این کشور و گروه 5+1 استقبال کرد. نیکلای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اختلاف‌های روسیه و غرب مانع مذاکرات اتمی با ایران نخواهد شد.
Россия однозначно против создания ядерной бомбы в Иране. По-моему, здесь и сомнений нет. Она, я думаю, что тоже, так сказать, реально склоняется к тому, что опасность
такая большая. Русские مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته ایست و همچون سایر قدرت‌های جهانی از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران اطمینان کامل ندارد. از این رو موضع مسکو و غرب مشترک است. از سوی دیگر مسکو به دلایل عملگرایانه و از روی غرب ستیزی اخیر خود از پایان این مناقشه و عادی سازی روابط ایران و غرب ناخشنود است. در حالی که نتایج مذاکرات روشن نیست، به نفع مسکو است که در این روند مشارکت کند. به همین دلیل از زبان دیپلمات ها مدام درباره لزوم مصالحه با تهران می شنویم.
روسیه همراه با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان گروه پنج به علاوه یک را تشکیل می‌دهند که با ایران توافق کردند. تسیوم جان نهم تیر ماه برای رسیدن به یک توافق جامع به مذاکره ادامه دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه اخیرش ضمن ابراز امیدواری به حصول توافق هشدار داد که طرفین سعی نکنند به دنبال منافع یک جانبه و امتیازگیری بیشتر باشند. آن رایسکای رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:10 در تهران. برگردیم به ایران. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ایران اظهارات حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی رو مبنی بر کمک 5 میلیارد تومانی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی تکذیب کرده. اکبر ترکان که قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی بوده، روز یکشنبه در گفتگویی با خبرگزاری میزان اظهارات حمید رسایی رو بی ربط خونده و گفته به صراحت میگه که این موضوع صحت نداره. جزئیات را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
پیش از این اظهارات مشاور رئیس جمهوری، حمید رسایی از نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی در سایت خود نوشته بود که شنیده‌ها از کمک مالی 5 میلیارد تومانی بابک زنجانی از متهمان فساد مالی و اقتصادی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی حکایت دارند. حمید رسایی افزوده بود که این مبلغ در مقایسه با کمک 10 یا 15 میلیون تومانی محمد رضا رحیمی به برخی نمایندگان مجلس هشتم هیچ است. اما به گفته اکبر ترکان این اتهام از سوی کسانی مطرح می شود که از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق پول گرفتند و می خواهند با این ترفند نگرش اذهان عمومی را تغییر دهند. مشاور فعلی رئیس جمهوری اعلام آمادگی کرده تا با ارائه اسناد ستاد انتخاباتی حسن روحانی مشخص شود چه هزینه هایی در آن ستاد هنگام انتخابات گذشته انجام شده است. بابک زنجانی از سرمایه‌داران وابسته به جمهوری اسلامی که گفته می شود بعد از تشدید تحریمات بین المللی با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری می کرد، سال گذشته به اتهام پرداخت نکردن بدهی های خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بیژن زنگنه وزیر نفت گفته است که بدهی بابک زنجانی به آن وزارتخانه بیش از 8000 میلیارد تومان است. یک روز پیش از آن که حمید رسایی اتهام دریافت پول توسط ستاد انتخاباتی حسن روحانی از بابک زنجانی را مطرح کند، در گزارش آمده بود که خود وی از سوی یکی از مسئولان متهم به تخلف شده است. محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری روز شنبه از 5 سال محرومیت حمید رسایی از مسئولیت‌های دولتی به دلیل تخلف اطلاع داد. وی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی توضیح زیادی درباره اتهامات حمید رسایی نداد، اما گفت کسانی که تخلف دارند، به ویژه تخلفات مالی، تخلفشان به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و باید به طور کامل و دقیق بررسی شود. محمد اشرفی اصفهانی همچنین از حمید رسایی به خاطر مطرح کردن نام او در خصوص آن پرونده انتقاد کرده و او را در این امر مقصر دانست. از سوی دیگر حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محمد اشرفی اصفهانی را متهم کرده که اول در گفتگوی با ایرنا از وی نام برده است. حمید رسایی در جوابیه که برای خبرگزاری ایرنا فرستاد گفت که هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری صلاحیت قانونی رسیدگی به پرونده او را ندارد و حکم انفصال از خدمات دولتی نیز به وی ابلاغ نشده است. حمید رسایی که پیش از ورود به مجلس مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بود، گفت که پرونده مورد بحث مربوط به حدود 7 سال قبل است و پیش از این در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد. حمید رسایی با انتقاد از به توصیف وی فضاسازی رسانه‌ای برای بستن دهان منتقدان توسط دولت حسن روحانی هشدار داده که این مسئله به گفته او قطعا نتیجه عکس خواهد داشت و به توصیف وی آقایان باید منتظر سخنان اصلی او در صحنه علنی مجلس باشند.
مشاور رئیس جمهور ایران اظهارات حمید رسایی نماینده مجلس را در مورد کمک 5 میلیارد تومانی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی تکذیب کرد. بکتش خمسه‌پور گزارش میداد و این گزارش در سایت ما هم منتشر شده. نظرات پای این گزارش نوشته شده از جمله داریوش نوشته کسانی که مسئول نظارت و رسیدگی به بقیه هستند خودشان مسئله دار هستند. بنابراین چه کسی باید به شرایط اونها رسیدگی کنه؟ و همینطور یه نفر دیگه برای ما نوشته رسایی نماینده مشخصی هست در مجلس و سخنان او نیاز به تکذیب نداره. و یکی دیگه به اسم خشایار برای ما نوشته این همه راز فساد همدیگر رو فاش کردن دردی از اقتصاد ایران دوا نمی کنه. شما در مورد چی فکر می کنید؟ هم میتونید در سایت ما radiofarda.com نظرتون رو بنویسید، هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
انقلاب ما مثل تمام انقلاب‌ها فرزندان حقیقی خودش رو بلعید و دعوا سر لحاف ملا نصرالدین و غنایم بود. حالا دیگه باید لحاف ملا نصرالدین رو ول کنیم، ببینیم چی به سر خودمون آوردیم و مشکلاتی هم که با هرج و مرج و ملوک و طوایفی و اشکالاتی در مورد سوء استفاده ها و چه میدونم دزدی ها اینا به وجود آوردیم انقدر شدیده که 100 تا انقلاب و رفرم دیگه میخواد که درست بشه. مثلا ما باید مدیریت غلط دولت قبلی رو که باعث شده تالاب ها و دریاچه هامون خشک بشه اینو باید درست بکنیم. مثلا خودمحوری، دیکتاتوری بعضیا که البته نمیشه اسمشون رو برد.
ای مسئولان ایران که دارین این صدای منو میشنوین، بابا ما جوونا همه با لیسانس، فوق لیسانس بیکاریم، زن گرفتیم، نمیتونیم بچه دار بشیم، نمیتونیم کاری بکنیم، نه چیزی. تو رو خدا به داد ماها برسیم. تو این ماه که باید برکت زیادتر بشه، برکت کم شده، مردم دارن با بدبختی و فشار این زندگی رو میگذرونن. آخه به داد این مردم برسیم. چرا انقدر ما باید با این همه مملکت غنی با بدبختی زندگی بکنیم با این نفتی که داریم؟ تو رو خدا به داد این ملت برسیم.
نمیدونم تا کی باید جلو آگاهی مردم گرفته بشه. حتی ماواری رسیده، یه رسیده تنها سرگرمی مردم شده، تنها چیزی شده که مردم میتونن توسط اون آگاهی پیدا بکنن. این هم دارن از ما میگیرن. آقای روحانی کی میخواید یه برای مردم یه کاری انجام بدی؟ کی؟ تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که همه بدها را از تقلیل غنی‌سازی، تبدیلی فردو، آب سنگین عراق را پذیرفتید، دیگر کدام توافق بد است که قبول ندارید؟ با کمال تأسف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سری بزنیم به جنوب و غرب ایران که این روزها در صدر خبرها هستند. افزایش گرد و غبار در هوای چند استان در جنوب ایران روز دوشنبه مدرسه ها و مراکز آموزشی رو در برخی از شهرها به تعطیلی کشوند. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که توده گرد و خاک از روز یکشنبه بیشتر مناطق استان ایلام رو فرا گرفته و شدت آلودگی به حدی هست که دید افقی در بعضی از مناطق به 500 متر کاهش یافته. در خوزستان رئیس مرکز سلامت از توزیع ماسک و خدمات در مراکز درمانی خبر داده. جزئیات را از شیرین فامیلی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ها به دنبال افزایش غلظت گرد و غبار هوا همراه با وزش باد، مدارس و مراکز آموزشی و حتی برخی ادارات در چند استان روز دوشنبه تعطیل شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه 20 بهمن اعلام کرد که اداره آموزش و پرورش استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که در شهرهای اهواز، کارون، دشت آزادگان، بندر ماهشهر، شوش، آبادان و خرمشهر مدارس تعطیلند. در استان آذربایجان غربی، در شهرهای ارومیه، پیرانشهر، بوکان و میاندواب و در استان آذربایجان شرقی در شهرهای تبریز، مراغه، عجبشیر و چند شهر و شهرستان دیگر مدارس و مراکز آموزشی بسته شدند. در استان ایلام نیز به دلیل ریزگردهای غلیظ در هوا درهای مدارس ابتدایی روز دوشنبه بسته ماند. به گزارش خبرگزاری فارس، شدت گرد و غبار در شهر ایلام تردد آبرین پیاده و خودروها را با مشکل مواجه کرده است. مراکز بهداشتی در اطلاعیه‌هایی به کودکان و بیماران تنفسی هشدار دادند که در حد امکان از منازل خارج نشوند و در صورت ضرورت خروج از منزل حتما از ماسک‌های تنفسی و یا دستمال مرطوب استفاده کنند. یوسف شیخ الملوکی، مدیر کل هواشناسی ایلام، به خبرگزاری فارس گفته است که این وضعیت در این استان و همچنین استانهای غربی تا پایان وقت روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش فارس، شدت گرد و غبار در استان ایلام تا حدی است که سطح معابر، خیابانها، خودروها، مغازه‌ها و تمام اجسام روی زمین را لایه‌ای از خاک پوشانده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، صبح روز دوشنبه به دلیل گرد و غبار شدید و کاهش دید، دو پرواز در فرودگاه ایلام لغو شدند. در استان خوزستان نیز از ظهر یکشنبه شدت گرد و غبار در برخی شهرها تا 66% حد مجاز بوده و موجب کاهش دید و لغو 3 پرواز در فرودگاه اهواز شده است. در همین رابطه روز دوشنبه 20 بهمن ماه به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت خبر داده که در همه مراکز درمانی استان خوزستان ماسک‌های با کیفیت و مناسب در مواجهه با ریزگردهای اهواز توزیع شده و همه مراکز درمانی این استان برای ارائه خدمات به مراجعان در آماده باش کامل هستند. خبرگزاری مهر روز یکشنبه در گزارشی خبر داده بود که پل‌های رودخانه کارون در اهواز از فاصله 100 متری هم دیده نمی‌شوند. روز یکشنبه نیز به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ستاد بحران استانداری خوزستان اعلام کرده بود که ادارات در شهرستان‌های اهواز، آبادان، ماهشهر، هندیجان، دشت آزادگان، کارون، خرمشهر و رامشیر و چند شهر دیگر تعطیل شده است. احمد لاهیجانزاده، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان، به خبرگزاری مهر گفته است که آلودگی هوای اهواز به 54 برابر مجاز و ماهشهر به 67 برابر حد مجاز رسیده است که به گفته او نشان دهنده یک شرایط اورژانسی برای مردم این دو شهرستان است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت مربوط به استان خوزستان و ایلام، و شما میتونید در همین زمینه در سایت ما جزئیات رو دنبال کنید، radiofarda.com. برنامه هفتگی محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، هم به همین موضوع اختصاص داشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما از ایران فاصله بگیریم و بریم به برلین، جایی که 65مین جشنواره فیلم یعنی برلینانه در اونجا به نیمه رسیده و بابک غفوری آذر هم از رادیو فردا به اونجا رفته و خبرهای این جشنواره رو پوشش میده. بابک، برامون بگو از جمع‌بندی نیمه اول جشنواره چه فیلم‌های خیلی تا الان خاص بودن و در موردشون بحث میشه؟
دقیقا درست آزاده، جشنواره به نیمه رسیده، روز پنجم خودش رو پشت سر میگذاره و از بین 19 فیلمی که امسال در بخش مسابقه داوری میشن، نزدیک به 12 فیلم به نمایش در آمدن و میشه گفت که تا حدود زیادی چهره جشنواره برلین شناخته شده است و مدعیان جشنواره تا حدودی حالا روشنتر از گذشته هستن. ببینیم که در نیمه دوم جشنواره به نسبت نیمه اول نام‌های شناخته شده فیلم‌های کمتری دارن، مگر اینکه چهره‌های کمتر شناخته شده به صورت کشف جشنواره مطرح بشن و اونها بتونن مدعی اصلی باشن. این سوالی که تو پرسیدی، تا کنون اگر بخوایم که بر مبنای نظر منتقدان و مخاطبان جدی‌تر سینما صحبت کنیم، سه فیلم بیش از همه نامش مطرح هست. یکی فیلم 45 ساله ساخته اندرو های، فیلمساز بریتانیایی. دیگری فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی به عنوان نماینده ایران، حالا با توجه به اینکه صحبت هم درباره اینکه آیا واقعا نماینده سینمای ایران هستش یا نه زیاد هست. به اضافه یک فیلم دیگه که روز گذشته به نمایش آمد، یک فیلم آلمانی به نام ویکتوریا ساخته سباستیان شیپر از فیلمسازان آلمانی، اون هم تا حدود دیروز تونست نظرات رو به خودش جلب کنه. به غیر از اون در نمایش‌هایی هم که امروز به نمایش در آمد از شیلی، آلمان و لهستان باز هم سه فیلم مختلف نمایش داده شد. فیلم لهستانی همچنان در حال نمایش هستش به عنوان نمایش اول برای نمایندگان رسانه‌ها، که به نسبت حالا فیلم‌های دیگر نمیشه گفت که بتونه خیلی مدعیان جدی باشه و بتونن اون سه تا فیلمو بیشتر تحت تاثیر قرار بدن، هرچند که خب همیشه این مسائل و این گمانه‌زنی‌ها مطرح بوده و نظر اصلی و هیئت داوران میده و ما دیده هم شده که خب هیئت داوران در بسیاری از جشنواره‌ها خلاف نظر غالب و رایجی که درباره فیلم ها مطرح بوده نظر داده و خیلی ها رو شگفت زده کرده.
تو به فیلم تاکسی اشاره کردی و گفتی که جای بحث هست که اصولا نماینده سینما ایران هست یا نه. با این حال دو فیلم دیگه ایرانی هم در این فستیوال شرکت کرده، هیچ صحبتی از این فیلم ها نیست؟
در مورد این فیلم ها خب با توجه به اینکه در بخش های پانوراما و فوروم به نمایش در آمدن و صرفا هم یک نمایش رو تا کنون پشت سر گذاشتن صحبت ها کمتره، ولی واقعیت اینه که خب بخش مسابقه خیلی دیده میشه و درباره اون بیشتر همیشه صحبت میشه و به ویژه امسال هم فیلم تاکسی حتی به نسبت دو سال پیش و دوره‌ای که فیلم پرده یا پرده بسته دو تا نام داشت، این فیلم ساخته قبلی آقای پناهی دیده شد، خیلی صحبت ها بیشتره. یعنی واقعا همچنان در رسانه ها به ویژه درباره این فیلم داره صحبت میشه و به نوعی خبرسازی مرتبط با این فیلم هم ادامه داره. مثلا اتفاقی که در دو روز گذشته نامه آقای حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و آقای کاسلیک خودش باعث شد که بار دیگر صحبت درباره این فیلم رو داغ کنه، ولی بعضی نظرات در این باره مطرحه که اصولا ممکنه که شرایط خود فیلمساز و کیفیت خود فیلم ممکنه سایه انداخته باشه در این بازتاب های رسانه‌ای. درباره دو فیلم دیگه میشه اشاره کرد که فیلم مادر قلبتومی پس از یک نمایشی که برای نمایندگان رسانه داشت، امروز برای نخستین بار برای عموم مردم به نمایش در میاد. در نمایش نخست شیش کدوم از عوامل فیلم حضور نداشتن، اما در نمایشی که امشب خواهد بود علی احمدزاده کارگردان فیلم و محمد رضا گلزار از بازیگران این فیلم به صورت قطعی اومدن برلین و حضور خواهند داشت. هنوز درباره دو بازیگر دیگرش هم در لیست مهمانان جشنواره برلین دیده میشن، اما من هنوز نتونستم اطلاع دقیقی بگیرم که آیا به برلین رسیدن یا نه.
خیلی از تو ممنونم بابک غفوری آذر در محل برگزاری جشنواره فیلم برلین با ما بود. در بخش آینده باز هم ما با بابک خواهیم بود، اما شما میتونید اخبار و گزارش‌هایی رو که بابک غفوری آذر از این جشنواره تهیه میکنه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همین الان در صفحه فیسبوک ما عکسی رو منتشر کردیم که در واقع عکسش بابک هست، عکس جعفر پناهی کارگردان فیلم تاکسی و هانا سعیدی از بازیگران این فیلم هست که در سالن اصلی جشنواره فیلم برلین نصب شده. حتما سری به سایت ما بزنید. اما در ادامه بریم همراه بشیم با فایبرز غریب، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان فدراسیون والیبال ایران در تلاش هستند تا پیش از آغاز لیگ جهانی 2015 تیم ملی این کشور دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های ملی آمریکا و جمهوری چک برگزار کند. این در حالی است که پیش از این فدراسیون جهانی والیبال به مسئولان ورزش ایران هشدار داده بود تا در مورد لغو ممنوعیت ورود بانوان ایرانی به سالن‌های والیبال در این کشور اقدام کنند و به همین دلیل میزبانی رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان را از ایران پس گرفت. فدراسیون والیبال ایران هفته گذشته ورود خانم‌های خارجی به سالن‌های والیبال در هنگام برگزاری رقابت‌های جهانی را آزاد اعلام کرد، اما ممنوعیت ورود خانم‌های ایرانی به سالن‌های والیبال همچنان پا بر جاست. در پایان رقابت‌های هاکی داخل سالن جهان در سال 2015 که در شهر لایپزیگ آلمان برگزار شد، هلند در دو بخش زنان و مردان به عنوان قهرمانی رسید. تیم ملی هاکی داخل سالن مردان ایران هم به عنوان تنها نماینده آسیا در مسابقات جهانی آلمان شرکت داشت که برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی به عنوان چهارمی جهان دست یافت. تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان که برای برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم‌های ایرانی به تهران سفر کرده، روز یکشنبه در اولین دیدار خود تیم ملی فوتبال زنان ایران را با 1-0 شکست داد. طبق برنامه تیم فوتبال زنان ازبکستان طی روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه هفته جاری دو دیدار دیگر با تیم‌های ملی جوانان و بزرگسال ایران برگزار خواهد کرد. در دیدار فینال رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در گینه استوایی شب گذشته، تیم‌های ملی ساحل آج و غنا پس از 120 دقیقه مبارزه به تساوی بدون گل رسیدند و در نهایت در ضربات پنالتی ساحل آج 9-8 به برتری رسید و برای دومین بار جام قهرمانی فوتبال قاره سیاه را بالای سر برد. و در فوتبال اسپانیا دیشب تیم بارسلونا در چارچوب هفته 22 لالیگا در یک دیدار پرگل که 7 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد 5-2 اتلتیک بیلبائو را شکست داد تا تنور تیم‌های بالای جدول و مدعی همچنان داغ بماند. در جدول لالیگا رئال مادرید با 54 امتیاز اول است و بارسلونا با 53 و اتلتیکو مادرید با 50 امتیاز دوم و سوم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان. بریم خبرها رو بشنویم، ابتدا با حسین قویمی در این بخش، بعد بمونید با ما و برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا رو بشنوید. نمای دور، نمای نزدیک.
با درود فراوان، مقام های امنیتی عراق میگویند دست کم 14 نفر در بمبگذاری های روز دوشنبه در محله های شیعه نشین بغداد کشته شدند. به گفته پلیس در عملیات انتحاری در منطقه عظمیه در شمال بغداد 13 نفر کشته و بیش از 30 تن نیز مجروح شدند. ساعتی بعد هم انفجار بمبی در یک خیابان پر رفت آمد در محله حسینیه در حومه بغداد دست کم 1 کشته و بیش از 7 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجارهای امروز بغداد را بر عهده نگرفته است. در افغانستان به گفته اداره امنیت ملی این کشور، ملا عبدالرؤوف مشهور به خادم فرمانده گروه حکومت اسلامی در افغانستان امروز کشته شده است. بنابر بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان، این فرمانده محلی گروه حکومت اسلامی همراه با 5 تن از افرادش در منطقه ولسوالی کچکی در ولایت هلمند و در یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی کشته شده است. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید روند مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران تا کنون پیشرفته قابل توجهی داشته است. آقای پوتین که با روزنامه الاهرام مصر گفتگو کرده، افزوده است که به باور او نکته دشوار در مذاکرات این است که هیچ یک از طرفین از دید منافع یکسویه به وضعیت نگاه نکند یا بیش از نیاز یک توافق همگانی در واقع چانه نزنند. سخنان پوتین یک روز پس از آن انتشار می‌یابد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت یک توافق خوب در مذاکرات مورد تایید اوست. در خبر دیگر، نیروهای مسلح کرد سوری که به تازگی توانستند شهر کوبانی را از تسلط نیروهای گروه حکومت اسلامی آزاد کنند، اعلام کردند که موفق شدند شبه نظامیان این گروه را از 120 روستای اطراف کوبانی بیرون برانند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، منابع خبری وابسته به نیروهای کرد سوری گفتند با این موفقیت نظامی حدود 1/3 از دهکده های حومه کوبانی از تسلط داعش آزاد شده است. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدین. مجله شامگاهی رادیو فرداست ادامه داره این برنامه زنده و شما میتونید همراه بشید با مهرداد قاسمفر در برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک تا چیز حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه های ایران. هفته کتابخانه‌های عمومی در بریتانیا است با مراسم ویژه برای بزرگداشت کتاب و کتابخانه و کتابخانه‌ها. نشریات و وبسایت‌های مهم بریتانیا ویژه نامه‌هایی در همین باره منتشر کردند. همین هم بهانه‌ای شد تا نگاهی کنیم به آنچه که در کتابخانه‌های ایران از یک سو و کتابخانه‌های کشورهای توسعه یافته می‌گذرد. اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه عمومی در تهران و شهرستان‌ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارند. نوع کنترل در واقع مراجعه کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده ای، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجعه کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بر درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارس به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهرداری‌ها تأمین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هستن و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری‌ها هست به نهاد کتابخانه‌های عمومی. در مورد سطح سیاست‌گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متأسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه‌ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت‌هایی شده که بیشتر فعالیت‌های تبلیغاتی بود. یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می‌شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخانه‌ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب‌ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می‌کردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیماً در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتاً اون سیستم‌های کامپیوتری هم به دلیل محدودیت‌های بودجه را نیافتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متأسفانه با یک عقب‌گرد فاحش از اوایل سال‌های دهه 80 یعنی از 82 83 به بعد در زمینه کتابخانه‌های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه، یعنی شما هر زمان که باید کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتاب خونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگونی تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دادیم دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل میتونم بگم، کتاب‌هایی که دستگاه تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
پایه و اساس طبیعتاً در کانادا که یک نظام دموکراتیک هست بر اساس شهروندی میچرخه و به همین دلیل هم تا جایی که میشه شهروندان یا مردم عادی نقش دارن، سهم دارن در اداره کردن مسائل مربوط به خودشونه و به خصوص مسائل شهری که مسائلیه که کاملاً از سیاست و حکومت و اینا به اصطلاح جدا هست، در واقع مردم هستن که میچرخونن. این نکته خیلی مهمیه در رابطه با کتابخونه‌های همگانی که اداره کتابخونه همگانی آیا در دست دولت یا حکومت یا در دست مردمه. در اینجا به اصطلاح یک بورد یا یک هیئتی میچرخونه کتابخونه‌ها رو، مثلا کتابخونه‌های عمومی یک هیئتی یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت‌ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه‌های گوناگون هستن و شهرداری هم هست یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی یا روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره در واقع. نقش دولت اینه که کمک کنه، نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه، یعنی دولت یاری رسانه نه اینکه دستور بده. به همین دلیل که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره، فرض کنید یک کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم به اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگیم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.